ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. امروز سه‌شنبه 21 ماه حوت سال 1403 هجری شمسی، 11 ماه رمضان سال 1446 هجری قمری برابر است با 11 ماه مارس سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برف و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه روز دوشنبه 20 اوت گفت در هرات، فرا، هلمند، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدانوردک، لوگر، ننگرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنر، نورستان، بغلان، بدخشان و تخار امروز سه‌شنبه احتمال برفباری و باران نسبتاً شدید وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الی 30 میلی‌متر و مقدار برف بین 10 تا 30 سانتی‌متر پیش‌بینی شده است. این ریاست همچنان احتمال جاری شدن سیلاب در مناطق گرمسیر را نیز پیش‌بینی کرده است. شماری از ولایت‌های افغانستان از جمله فرا، هلمند و کندهار دو هفته پیش شاهد بارندگی و سیلاب‌های مرگبار بودند. در نتیجه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت‌ها ده‌ها تن جان باختند. وزارت معارف حکومت طالبان نتایج امتحان برای بیش از 8000 بست به شمول بست‌های اداری، پنجم، ششم و معلمین را اعلام کرد. خبرگزاری باختر زیر کنترل طالبان از قول مقامات این وزارت روز دوشنبه گزارش داد که بیش از 35000 نفر در امتحان برای 8165 بست اشتراک کرده بودند. مسئولان وزارت میگویند که از این جمله صرف 3017 تن کامیاب شدند. وزارت معارف حکومت طالبان نگفته که چه شماری از افراد کامیاب در امتحان زنان و چه شمار مردانند، ولی از همه آنها خواستار شده که سر از روز دوشنبه آینده به ریاست‌های معارف در مرکز و ولایات جهت استخدام مراجعه کنند. مقامات ایران میگویند از آغاز سال جاری هجری شمسی تا کنون بیش از 11000 مهاجر افغان در ولایت مرکزی این کشور جمع‌آوری و بازداشت شدند. ایرنا خبرگزاری دولت ایران از قول هادی سردار رفیعی کیا یکی از مقامات امنیتی این کشور گزارش می‌دهد که روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در این مدت 11544 تن از اتباع غیر مجاز بازداشت و جمع‌آوری شدند. اتباع غیر مجاز اصطلاحی است که در ایران برای پناهجویان افغان به کار برده می‌شود. سردار رفیعی کیا حضور افغان‌ها در ولایت مرکزی را یک مشکل بزرگ عنوان کرده گفت که در میان افراد بازداشت شده کسانی نیز هستند که برای بار دهم و حتی به گفته وی بیستم بازداشت شدند. هرچند از آغاز سال تا کنون هزاران افغان از ایران به کشور خود برگشتند، ولی طبق آمار رسمی هنوز هم حدود 2.5 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر می‌برند. حکومت جدید سوریه روز دوشنبه پایان عملیات خود در برابر بقایای رژیم مخلوع بشار الاسد را اعلان کرد. این در حال است که یک سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که در این عملیات که مرگبارترین جنگ بعد از سقوط حکومت بشار الاسد پنداشته می شود، بیش از 1000 غیر نظامی کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه گفت اکثریت 1068 نفری که از روز پنجشنبه به این سو کشته شدند از اقلیت علویان بودند. گزارش خبرگزاری فرانسه می افزاید جنگ و اعمال خشونت چند روزه اخیر در مناطق ساحلی سوریه چالش‌های را برجسته ساخت که حکومت انتقالی به آن روبروست. حسن عبدالغنی سخنگوی وزارت دفاع سوریه روز دوشنبه گفت عملیات نظامی در برابر تهدیدهای امنیتی و بقایای رژیم در ولایت‌های لازقیه و ترتوس پایان یافت. این اعلان بعد از آن صورت می‌گیرد که احمد الشرع رئیس جمهور موقت که گروه اسلامگرا به رهبری وی رژیم بشار الاسد را در سوریه سقوط داد روز سه‌شنبه گذشته گفت که سوریه به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد. و وزارت خارجه ایران میگوید سفیر سویدن در تهران را به دلیل اظهارات وزیر تعلیم و تربیت این کشور علیه ایران احضار کرده است. اعلامیه روز دوشنبه وزارت خارجه ایران سخنان این وزیر سویدن را ناشایسته و اتهام زنی های بی اساس و مداخله جویانه خواند. یوهان فاشون وزیر تعلیم و تربیت سویدن حدود دو هفته پیش در مصاحبه با روزنامه اکسپرس این کشور ایران را کشور یاغی خوانده بود. او گفته بود که بسیاری از سویدنی ها از ایران گرفتند و این کشور دچار زن ستیزی و یهودی ستیزی نهادین است و از تروریسم حمایت میکند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود اظهارات وزیر سویدنی را عاری از حقیقت و واقعیت دانست. رابط دیپلماتیک میان ایران و سوریه همچنین در پی بازداشت محسن حکیم اللهی رئیس یک مرکز اسلامی در استکهلم در این اواخر دچار تنش شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی هوای تازه برای جوانان و صنف درسی نشر می شود. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان از طالبان خواستار شد که اگر مایلند افغانستان دوباره به جامعه جهانی بپیوندد، باید گام‌های لازم برداشته و تعهدات بین‌المللی افغانستان محترم شمرده شوند. روزا اوتنبایوا رئیس یوناما در سخنان خود به نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت مردم افغانستان از منزوی شدن بیشتر افغانستان نگرانند. نمایندگان پاکستان، چین، بریتانیا و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت نیز در این نشست سخنرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزا اوتونبایوا رئیس یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در نشست شورای امنیت که برای بررسی اوضاع افغانستان تحت ریاست دنمارک دایر شد گفت که اگر رژیم طالبان در افغانستان می‌خواهد که این کشور دوباره به نظام جهانی بپیوندد، باید گام‌های لازم برداشته و تعهدات بین‌المللی افغانستان رعایت شوند. وی گفت
این مسئولیت زمامداران فعلی است تا نشان دهند که آیا آنها می خواهند که افغانستان یک بار دیگر در نظام بین المللی مدغم شود. اگر چنین باشد، آیا آنها اراده دارند که گام های لازم بردارند؟
خانم اوتونبایوا افزود که زمامداران فعلی افغانستان تعهدات بین المللی این کشور با جامعه جهانی را به گونه دستچین تهدید کردند. برخی این تعهدات را به بهانه حاکمیت کشور و تضاد با عنعنات رد کردند. وی گفت که یوناما و خانواده ملل متحد تماس‌های مستمر با همه اقشار افغان‌ها در سراسر افغانستان دارند. خانم اوتونبایوا گفت که شمار فزاینده از افغان‌ها نگرانی‌های خود را با یوناما شریک می‌سازند و از مداخله زمامداران فعلی در زندگی خصوصی مردم متنفرند. نماینده خاص ملل متحد گفت که مردم در 3.5 سال زیر حاکمیت طالبان از آرامی و آزادی سفر و حرکت حداقل برای مردان و از نبود جنگ واقعا استقبال می کنند. ولی به گفته وی این صلح نیست که آنها در عزت و در سایه رعایت حقوق بشر و اطمینان نسبت به آینده زندگی کنند. روزا اوتونبایوا با بحران بشری در افغانستان نیز اشاره کرده گفت که افغانها با بحران بشری شدید روبرو اند که در نتیجه چندین دهه جنگ، فقر و آفات طبیعی ناشی از تغییر اقلیم به میان آمده است. وی گفت که حدود 23 میلیون نفر از نفوذ کشور در سال 2025 به کمک‌های بشری نیاز دارند. نماینده ملل متحد افزود که با کاهش کمک‌ها در ماه گذشته بیش از 200 مرکز صحی مسدود و حدود 1.8 میلیون تن از خدمات محروم شدند. اوتونبایوا از بانک جهانی تشکر کرد که در این وضعیت دشوار هفته گذشته تصمیم گرفت که 240 میلیون دلار دیگر برای حمایت سکتور صحی تا نوامبر سال 2026 مساعدت کند. نماینده ملل متحد گفت در محدودیت‌های قابل توجهی که بخصوص بر آموزش دختران و زنان وضع شده، نه تنها اینکه علی‌رغم درخواست جهانیان و بسیاری افغان‌ها هیچ تخفیف به میان نیامده و این محدودیت‌ها به زودی به 4 سال غم‌انگیز خود داخل می شوند، بلکه در ماه دسامبر گذشته درهای انستیتوت های طبی نیز بر روی زنان و دختران مسدود شد. آزاده راز محمد، حقوقدان از افغانستان، فعال حقوق بشر و مؤسس کمپاین همدلی نیز به این نشست سخنرانی کرد. او گفت که رژیم طالبان در حد اقل 126 فرمان خود زنان را از اکثریت حقوق اساسی محروم کردند.
حتی دیدن روی یک زن و شنیدن صدای او در ملای عام اکنون یک جرم پنداشته می شود. آنها در خانه هایشان خفه می شوند. حتی من نشدند که از کلکین بیرون نگاه کنند.
خانم آزاده گفت که ما زنان افغانستان و کارشناسان بین‌المللی این سرکوب نهادینه و سیستماتیک زنان را تبعیض جنسیتی می خوانیم. هرچند حکومت طالبان هنوز در برابر این اظهارات واکنش نشان نداده، ولی قبل از این حقوق زنان را مسئله داخلی افغانستان خوانده گفته که حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی رعایت شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اظهارات هفته گذشته خود به تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان مأموریت یوناما را به چالش کشیده گفت که آنها درباره افغانستان به جهانیان به گفته وی ذهنیت منفی می دهند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چیگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقبی را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چیگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او می گوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالای ما از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزاد میشن تا وقت که ازدواج میکنن حتی نمیتونن که روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گب بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد، چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل، همون بود بسیار جنجالا برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود. باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیست، و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
بغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنه. اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف داره. چون ما آدمی تقریبا غرب بغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برای باز دیگه اواقبش خوب نیسته، بیخ اجازه نمیده در منطقه ما، اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خود نامزاد شدیم تقریبا یک در ما میشه خود ما، چون نامزادی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم اینجا، تماس تلفن هم نداریم دیگه، اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد. حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتونه، خسرو براش براش ممانعت میکنه که چرا از او کوچه میری تا کاروسی نکدی حتی روی جده اید منطقه نزینه دی سمت نبی دی کوچه کشگزار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد، من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگر خونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از اینمی خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش می‌گذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را بشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمی شوند. حال من بسیار 5 سال از عروسی من می شم و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی می گوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش می شنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آماده‌اش باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که ای دختر فلانه بچه را من حیث نامزاد قبول کرد. در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می تانند که نها صحبت بکنند. پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می تانند که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دتا ایم بخی دوازر خلاص کردن دتا دخترکای دیگیم سم فیازی مکتب از اونمو ماش سی اونیم از
وقت شده ما به حساب در قلمات تاوان دانیم 50,000-60,000 بیده قمی دارم
چون در ساندیم تحصیل کردیم شرایط کار مساعد نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم
رنگ های زندگی همین است اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی به خصوص برنامه هوای تازه دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه می کنند چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزادی؟ نامش را به این خاطر ما دوره نامزادی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتوانند خودشان را بشناسند، میتونن با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشن یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشن. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ های مختلف وارد این صحنه میشون، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند این بحث جدایی هست، ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشه، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشن و خانواده ها ناراضی باشن، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشن. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانن همدیگر خود را درک بکنن، همدیگر خود را بشناسن، علاقه همدیگر را بشناسن، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنن، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانن که چه خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوعی هست در همین دوره نامزادی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شد و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینن در دوره نامزدی یا حتی تماس داشته باشن. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است که دو جوان باید در این دوره همدیگر خود را ببینن، از نزدیک با همدیگر گپ بزنن، با همدیگر درد دل بکنن، با همدیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت میسازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار اعتبارتان بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره که از رای دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بران من فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تأثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازه، نکاح که صورت گرفت فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا فرد که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه عقده خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش شش ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن عادت‌های بد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت رو از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن، دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلفی است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمن. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن. چون ما اگر ببینیم دو طرف وقتی میخوان زندگی خود را آغاز بکنن خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چه کنم، یک یار در این دیار دارم چه کنم. تو دیمارم کرد رسوار دیگم بیشه اغیارم کرد.
عشقی که بچان خریدی بیمار شدی، شاید بره عشق سردار شدی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می‌کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می‌کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می‌شنویم که بر علاوه دریاها، کوه‌ها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می‌کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و اعظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی، بدخشان توجه کنید، یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسفینگر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوهها در نواحی مرکزی شمال، شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه‌ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها، ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. اکه به اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعای آفتاب را وانمود می کند. میلان شعای آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی زل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی، نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فرار را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی، ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می‌شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می‌شوید. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می‌باشد. اقلیم مدیترانه‌ای، منطقه اقلیم مدیترانه‌ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می‌گیرد. برنج، نیشکر و میوه های خاندان سیتروس در آن می‌روید. اقلیم مونسون، بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوس و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می‌بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می‌باشد. اکثر جنگل های طبیعی و تن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار، بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می‌گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می‌شه. اقلیم تندر آلپی، در این مناطق برف زیاد می‌بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی‌رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن روش نمی کند. کوها، افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا 1/3 حصه خاک آن را کوها در بر گرفته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هست. اگر کوهای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خوش و بیاب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سل، سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می‌گیرد. کوههای مهم افغانستان، هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به 2 حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی، هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کتل خوابک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمیت در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خواب تا دره بامیان امتداد دارد بولیویان از هندوکش شرقی کمتر هست. از همین سبب عبور و مرور از کتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر هست. گوه بابا. گوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجیگر شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادی یاد میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سزی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکز جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم هست، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعض از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که بسته بسته تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوه ها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلو ساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هالندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوه ها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاویا سابق می باشند. زبان، در اروپا به زبان‌های گوناگونی تکلم می‌کنند. مردم و تنوع این زبان‌ها به قدری است که هر قسم از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می‌کنند. زبان مردم اروپا عموماً از نظر ریشه‌های زبانی به سه دسته تقسیم می‌شوند. خب از دین و مذهب اروپا چی می‌دانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل می دهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیک، فرانسه و اقوام ایتالیا و درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان، پولند، مجارستان، چک و سلوواکی به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب پروتستانت بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی می کنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه می دانید؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه‌های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین‌آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه‌های علمی صورت می‌گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه‌ای سبب شده است که در این منطقه زمینه زرع حبوبات گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردن.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشوری این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید میگم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم‌ها را می‌خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم‌ها دارای چه خصوصیاتند. هر یک از اقلیم‌هایی را که در درس امروز می‌خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم‌ها بر زندگی انسان‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. می‌رویم و خصوصیات همه اقلیم‌ها را در درس استاد می‌شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی‌های مداوم می‌باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرب آفریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحل تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی، این ساحل در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقعیت دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر میگیرد. سوم اقلیم ساحل استپ است. اقلیم منطقه استپ مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته، چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل میدهد. و چهارم اقلیم های صحرایی، منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده، تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانیا امتداد 12 بزرگترین صحرای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه در شمال آفریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الى سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه‌های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنترا، خرما و نیشکر تشکیل میدهد. این را که شما میبینین این خودش ساحای مختلف اقلیمی است، این همچنان بخش از صحرا. بعدا میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقل سوانا به صورت برازنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این هم معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت یمشدوهی چاره سازی می کنند. و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود. در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها با 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست ها این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام دادد. این هم که شما می بینید نقشه سیاسی است. و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوذ را می شناسیم. نفوذ چیست؟ نفوذ قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4 الی 5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب رو پیک دارای زمین های حاصل خیز است، تراکم نفوذ زیادی می باشد. این را که می بینین این هم یکی از جغرافی های بشری بوده. نژاد در شمال افریقا مردم غرب زندگی می کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاپوست زندگی می کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاپوست زندگی می کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی من تو تقسیم شدن. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدمی زندگی می نمایند. این هم که می بینیم این هم یک نقشی بشری مهاجرین بودن که در آن همه چیز تشریح شدن. از این و زبان افریقا چی می دانید؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان‌های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان‌های محلی که تعداد آنها زیاد است. و چهارم زبان‌های اروپایی که در راس آنها زبان‌های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافیای بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده‌های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 00-221-246-01.
ای مهربان اینک دلی نک جان من، اینک دلی نک جان من، قربان تکنون یا پسان، اینک دلی نک جان من، قربان تکنون یا پسان، اینک دلی نک جان من. ای مهربان از بارگاه بیرون مکش درویش لطف خیش را، درویش لطف خیش را، تندم مران، اینک دلی نک جان من، اینک دلی نک جان من. ای مهربان شکار خواجه به پا دو به پاسبان، اینک دلی نک جان من، اینک دلی نک جان من. ای مهربان ای مهربان ای مهربان ای مهربان